رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
سلام و پیام فراوان به همه شنوندگان ارجمندی برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی.
سلام عزیزان، به مجله شامگاهی خوش آمدید. امروز چهارشنبه 19 نوامبر سال 2008 میلادی است. مسئولیت معرفی مجله شامگاهی از استودیوی رادیوی آزادی در شهر پراگ را من سید قاسم قیامپور بر عهده دارم. ساعت در اینجا 3 بعد از ظهر است.
و من با رادیو صوفی شما را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه همراهی میکنم. ساعت در پایتخت تاجیکستان 7 شام است. مجله را با نشر تازه ترین اخبار جهان تا این ساعت همکارمون طاهری سفر شروع میکند.
سلام شنونده ارجمند. روحانیون بعضی از مساجد جامع پایتخت تاجیکستان میگویند دیگر مقامات رسمی مانع گفتن اذان از طریق بلندگوها نمیشوند. طی 3 سال اخیر در مساجد شهر دوشنبه اذان را از طریق بلندگوها نمیخواندند، زیرا به گفته روحانیون مقامات از آنها خواسته بودند که این کار را نکنند. تا کنون در حکومت شهر دوشنبه کسی این گفته ها را شرح نداده است، ولی مفتیان بعضی از مساجد دوشنبه بر رادیو آزادی گفتند که تنها برای دعوت اعتقادمندان به نماز جمعه از بلندگو استفاده میکنند، نه در روزهای دیگر. حاجی اکبر تورجانزاده، روحانی شناخته و معاونی سابق نخست وزیر تاجیکستان، دستور منع خواندن نماز با بلندگو را خواندن اذان با بلندگو را مخالف به قانون های کشور خواند و بر رادیو آزادی گفت:
اصلاً موجود بودن چنین نرمه ها و قانون ها و دستور ها برای منع کردن پس کردن آواز اذان از مسجد ها خلاف قانون گذاری تاجیکستان است، خلاف قانون های بین المللی است، نرمه های بین المللی که تاجیکستان اعتراف کرده است.
در گزارش اخیر وزارت امور خارجه آمریکا دایر به آزادی های مذهبی گفته شده است که آزادی اعتقاد و مذهب در تاجیکستان در یک سال اخیر تنزل یافته است. دادگاهی روسیه امروز امر داد تا محاکمه 4 نفر متهم به قتل خبرنگار آنا پلیتکوفسکا پس درهای بسته صورت بگیرد. رئیس محاکمه پرونده در دادگاه نظامی شهر مسکو گفت برای آن چنین امر داده است که اعضای هیئت منصفه نخواستند در حضور خبرنگاران به تالار محاکمه وارد شوند. با گفته دادستانهای روسیه، قاتل آنا پلیتکوفسکا ظاهرا این کشور را ترک کرده است و هویت دستور دهندگان قتل نیز مشخص نشده است. وکیلان دفاع و خویشاوندان آنا پلیتکوفسکا که قتل خبرنگار را دارای انگیزه های سیاسی می دانند، پافشاری داشتند تا محاکمه باز صورت بگیرد، زیرا به گفته آنها تنها در این حال عدالت برقرار می شود. مقامات رسمی ولایت ختلان تاجیکستان میگویند که برای جلوگیری از گسترش بیماری های سیرویتی گروه های ویژه تاسیس دادند که مردم را از خطر بروز احتمالی بیماری های واگیر از جمله بیماری تیف هشدار میدهند. ستاد حالت های فوق العاده ولایت ختلان گفت اخیراً در ناحیه 5 مارس با افغانستان بنابر استعمال آلوده 40 نفر گرفتار بیماری دامنه شدند. هرچند مقامات خدمات بهداشتی ختلان این گفته را رد کرده میگویند تعداد مبتلایان نهایت کم است، ولی به ساکنان منطقه هشدار دادند تا آب ناجوشیده را استعمال نکنند. به گفته مقامات تنها 20% مردم ولایت ختلان به آب پاک آشامیدنی دسترسی دارند. نمایندگان رسمی روسیه، گرجستان و مناطق جدایی‌خواه ابخازستان و سیتی جنوبی در شهر ژنو دایر به وضع امنیتی و پناهندگان مذاکرات دارند. روسیه و گرجستان در ماه آگوست با هم جنگیدند و بخشی گرجی رادیو آزادی میگوید تنها گروه‌های کاری با هم ملاقات میکنند و نشستی رسمی دایر نمی‌شود. این ملاقات با میانه‌روی اتحادیه اروپا، سازمان ملل، سازمان امنیت و همکاری اروپا برگزار می‌گردد. در نشست نمایندگان آمریکا نیز شرکت داشتند. فرمانده ارشد نیروهای ناتو و آمریکا در افغانستان توصیه داده است به منظور فرونشاندن خشونت‌ها در این کشور قدرت بیشتری بر رهبران محلی از جمله رهبران پیشین طالبان داده شود. ژنرال دیوید مکیرنان گفت او در گفتگوها با وزیران افغانستان دایر به شوراهای قبیلوی صحبت کرده است که رهبران محلی در آن حضور خواهند داشت. ژنرال دیوید مکیرنان این طرح را به طرح شورای بیداری در عراق مانند کرده است که اعضای سنی مذهبی قبیله‌های غرب عراق را برای مقابله با جنگجویان القاعده با نیروهای آمریکا همراه کرده بود. و آخرین خبر این است که مقامات آمریکا، عراق و ترکیه برای تقویت مقابله با جدایی‌خواهان کرد یک کمیته مخصوص تأسیس دادند که این جدایی‌خواهان از خاک عراق به ترکیه حمله میکنند. در این اواخر ترکیه حمله ها به ضد جدایی‌خواهان کرد از حزب کارگران کردستان را تقویت داده است که در شمال عراق پناه میبرند. حکومت های آمریکا، عراق و حکومت های امریکا و عراق حزب کارگران کردستان را یک گروهی تروریستی می دانند، ولی می ترسند که در صورت حمله وسیع مقیاس به ازیدی آنها اوضاع در تمام شمال عراق نارام خواهد شد.
تشکر تویری سفر بود که ما و شما را با رویدادهای عالم تا این ساعت آشنا میکرد. تفصیل برخی از این خبرها در ادامه مجله شامگاهی تقدیمتان خواهد شد. شما همچنین میتوانید اخبار تازه جهان، منطقه و تاجیکستان را در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی پیدا کنید.
نشانه سامانه اینترنتی ما را گمان میکنم فراموش نکرده اید. www.azadi.org
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
و اکنون همراه نظر می افکنیم به کلباری مجله شامگاهی تا ببینیم که همکارانمون در پراگ و دوشنبه و دیگر گوشه های عالم کدام گزارش های جالب و شنیدنی را تهیه کردند.
بحران قفقاز در ژنو بررسی می شود. با وجود اعتراض تفلیس، هیئت های ابخازستان و آسیای جنوبی با مشورت های تحت سرپرستی سازمان ملل و اتحادیه اروپا حاضر شدند.
از آن از طریق میکروفون دوباره قانونی شد. آیا حکومت تاجیکستان مناسبت با افراد مذهبی را بازنگری کرده است؟
$55 میلیون برای نوسازی نیروگاه نورک. بانک آسیایی رشد نوسازی سیستم تنظیم برقی نیروگاه را نه تنها برای تاجیکستان بلکه برای همه کشورهای منطقه مهم می‌خواند.
و بحران در شرکت‌های فورد، جنرال موتورز و کرایسلر. آیا کنگرس آمریکا برای از ورطه دور شدن شرکت‌های بزرگ ماشین‌سازی از اقدامات مؤثر کار خواهد گرفت؟
سرخط چند گزارش مجله شامگاهی را شنیدید و ما فهرستی مطالب تهیه کرده همکارانمون خیلی طولانی تر است و امیدواریم که در آن منظره حوادث یک روز جهان، منطقه و تاجیکستان منعکس بگردد. امروز توجه جامعه جهانی باز به موضوع جنگ 5 روزه در قفقاز و پیامدهای آن جلب گردید. در شهر ژنو هیئت‌های روسیه، گرجستان و آبخازستان و آسیای جنوبی مشورت‌ها آید به امنیت و وضع پناهندگان بعد از جنگ در آسیای جنوبی در ماه آگوست سال روان را شروع کردند. با اطلاع خبرنگاری رادیوی آزادی، عین حال مشورت‌ها در چهارچوب گروه‌های کاری ادامه دارد. نشست ژنو تحت سرپرستی اتحادیه اروپا، سازمان ملل متحد و سازمان امنیت و همکاری اروپا می‌گذرد.
مشورت ها باید ماهی اکتبر دایر می شدند و اما موقع تفلیس در راه برگزاری سری وقتی آن مانع ایجاد کرد. مقامات گرجستان اعلام داشتند که حضور هیئت های ابخازستان و آسیای جنوبی در این نشست را اصلا قبول ندارند. مشورت ژنو در حال دایر می شود که تفلیس خواستار تفتیش حوادث ماه آگوست از سوی کمیسیون مستقل بین المللی شده است. تفصیلات موضوع را از همکار ما اسکندر خواجه میرزاده بشنوید.
پیشبینی نمی شود که در مذاکرات روز چهارشنبه اختلاف نظر جانب ها از بین رود. پیشرفت این است که ماه گذشته وقت دو هیئت به ژنو آمده بودند، آنها حاضر نشدند در یک حجره جمع شوند. خبرنگاری بخش گرجی رادیوی آزادی اکراپیر روخدزه از ژنو اطلاع می دهد که صحبت های روز چهارشنبه پشت درهای بسته صورت گرفتند، ولی شام سه‌شنبه هیئت های روسیه، گرجستان، منطقه های جدایخواه آسیای جنوبی و ابخازستان و همچنان سازمان های بین المللی یک ملاقات کاری انجام داده سپس در ضیافت شرکت ورزیدند. روسیه استقلال دو منطقه جدایخواه گرجستان را اعتراف کرده است و از این رو تقاضا دارد که هیئت های آسیای جنوبی و ابخازستان همچون جانب های کامل حقوق مذاکرات پذیرفته شوند. ولی در صحبت با رادیوی آزادی وزیر همایش گرجستان تیمور یکوباشویلی گفت که در مذاکرات نه تنها جدایخواهان بلکه نیروهای مرکزگرای آسیای جنوبی و ابخازستان نیز باید شرکت ورزند.
این جنگ به اهل دنیا نشان داد که نزاع میان گرجستان و روسیه در دو منطقه گرجستان است، ابخازستان و ناحیه سخنوالی. هر یکی از آنها هم ابخازستان و هم ناحیه سخنوالی دو جامعه دارد، جدایخواه و جانبداران حکومتی مرکزی.
در این دوری مذاکرات سرنوشت فراریان گرجی و اسیتین که بعد مناقشه ماه آوگوست از خانه و در محروم شده اند مورد ارزیابی قرار می گیرد. روز سه‌شنبه سازمان حامی حقوق بشر امنستی اینترنشنال یا خود عفو بین الملل در گزارش ابراز داشت که مرز میان گرجستان و اسیتی جنوبی به منطقه غارت و خشونت تبدیل یافته است. از این رو نزدیک به 30,000 فراری از بازگشت به خانه هایشان خودداری می کنند. بخش دیگری مذاکرات به بررسی مسئله های امنیتی تخصیص داده خواهد شد. مسکو تا کنون بعضی طلبات سازش آتش بس را اجرا نکرده است. از جمله تا هنوز نیروهای روسیه به موقع های تا 7 آوگوست اشغال نموده اشان برنگشتند و ناظران بین المللی نیز تا حال حق رفت و آمد آزاد به منطقه های جدای خواه را پیدا نکردند. روسیه میگوید که نیروهای شب 7 به 8 آوگوست در جواب به حمله گرجستان بالای مردم آسایشته شهر چخنولی به نزاع داخل شدند. ولی گرجستان تاکید میکند که نیروهایش در جواب به تیرباران دهات گرجی بالای نیروهای اسیتی جنوبی حمله کردند. حامیان حقوق بشر اظهار نمودند که هر دو جانب مسئول استفاده به حد و اندازه بزرگ نیرو و پایمال شوی حقوق بشر می باشند. روز سه‌شنبه ایرکلی آلاسانی سفیر گرجستان در سازمان ملل متحد درخواست نمود که اتحادیه اروپا تحقیق بین المللی جنگ 5 روزه را بر دوش گیرد.
We believe that we need to conduct a very thorough investigation, international investigation.
ما باور داریم که تفتیش مفصل بین المللی ضرور است. جانب گرجی در ابتدای این مقاومت نظامی چنین دعوت مطرح نموده بود. ما امید داریم رهبران اتحادیه اروپا واقعا کوشش میکنند که این تفتیش شروع شود.
Really try and make it happen that this kind of investigation will be launched.
آلاسانی افزود که جانب گرجستان حاضر است مفتشان را با تمام سندها از جمله گزارش های مخفی آشنا کند.
شروع مشورت و مذاکره اوید به امنیت و وضع پناهندگان در قفقاز بعد از جنگ در اسیتیای جنوبی در ماه آوگوست سال روان.
اندیشه و نظریات خود را بر رادیوی آزادی بگویید. نشانی ایمیل ما tajik@rferl.org.
و اکنون در مجله شامگاهی به موضوع های تاجیکستان رو میاریم. در این اواخر از مساجد دوشنبه با صدای بلند اذان به گوش میرسد. 3 سال قبل با دستور شهرداری خواندن اذان از طریق بلندگویک ممنوع شده بود. اکثر امام خطیبان مساجد دوشنبه میگویند آنها بدون مانع اذان و موعظه های خود را از طریق میکروفون ایراد میکنند. ولی این تا کجا حقیقت است و آیا به این ترتیب مناسبت دولت به دینداران نرمتر شده است؟ شرح بیشتر را از گزارش همکاری ما در دوشنبه کیوم مرسی اتو میشنوید.
صدای بلندی از آن از مساجد دوشنبه در حال به گوش می رسد که 3 سال پیش از این با دستور مقامات شهرداری بیان آن با بلندگویک ممنوع شده بود. قاری محمد علی یکی از مسئولین مسجد مرکزی پایتخت تاجیکستان به نام امام ترمذی می گوید اگر این عمل در 2 سال پیش باعث به درد سر می شد، حالا کسی با پست و بلند گفتن از آن کاری ندارد و دستور منع با میکروفون خواندن از آن را هم ارائه نکرده است.
دیدی نمی مرکزی ده از آن پستر گفته میشد ولی خیلی بلندترش که اگر
در همین حال حاجی اکبر تورجانزاده عضو مجلس ملی و سابق قاضی مسلمانان تاجیکستان میگوید روابط دولت با دینداران زمانی به سردی گرایید است که برای فعالیت های مذهبی و ادای نماز و روزه قانون های کشور آزادی بیشتر دادند. اما به گفته وی مسئولان مقامات رسمی با روی دست گرفتن برخی اقدام ها تلاش میکنند تا برای ادای این همه فرایض اسلامی نیز معیار مقرر کنند.
من موجود بودنی چنین نرمه ها و قانون ها و دستور ها برای من کردنی پس کردنی آوازی از آن از مسجد ها خلاف قانون گذاری تاجیکستان است، خلاف قانون های بین المللی است، نرمه های بین المللی که تاجیکستان اعتراف کرده است.
آقای تورجانزاده میگوید در 2 سال پیش مقامات از او و برادرش روحانی معروف ایشان نوردین نیز که مسجد را در ناحیه وحدت امامتی میکند تقاضا کردند که از آن را با صدای پست گویند.
بسیار مانیگذاری کردن، درخواست های زیادی کردن، خوشبختانه تا امروز ما از گفته هاشون پیروی نکنیم، از آنی ما تا امروز بلند و تو زنده هستیم، از آنی ما بلند باقی میموند.
با این حال زبیدالله رازق امام نمازگاه حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در محله باربد شهر دوشنبه میگوید آنها فقط در روز جمعه که با شرکت بیشتری نمازگزاران ادا می شود از آن را با میکروفون میگویند ولی روزهای دیگر از آن با صدای بست گفته می شود.
از آن شعار اسلام است. وقتی ما از آن پخش میکنیم البته شعار اسلام نیست، در مسجد خانه و از آن نیست. در این مسجد اقامت میگن برای نماز اقامت میگن، ولی اینکه مردمی که در این مسجد اذان میگن و پس اذان میگن که غیر مسجدی دیگه کسی نمیشنود، اون اصلا به سنت اذان به جا نمیاد.
آقای رازیق میگوید اصلا اذان و بیان اذان معیار و قاعده پست و بلند گفتن را ندارد. با تاکید وی هدف از گفتن اذان این تنها اعلان وقت نماز و دعوت برای ادای نماز است. همین طور بلند شدن اذان در مساجد دوشنبه طریق بلندگویک را اکثریت به نرمی گرایدن مناسبت دولت با دینداران میدانند. برخی از کارشناسان میگویند دولت با اشاره به مشکل مقامات با سلفیان که اخیرا در جامعه مسلمانی تاجیکستان ظهور کرده است، پس گفتن اذان را صرف نظر کرده و میخواهد در مبارزه با سلفیان از نیروی روحانیان کشور نیز استفاده کند. ولی واحد خان قاصدینوف میگوید این صرف نظر کردن و حتی اعلان سال امام اعظم در کشور نیست که نوع جانبداری از اسلام و رشد اسلام در کشور دانسته می شود با تضادهای روبروست. با اشاره به این تضاد و هدف از اعلان سال امام اعظم و این صرف نظر کردن را تلاش برای جلب توجه دینداران ارزیابی می کند.
هدف تنها این جانب باشد که یعنی با خاطر بزرگداشت امام اعظم دقت و توجه مردمی توجه یکی مردم مسلمان را به خود جلب کردن است و البته در زیر این بقای قدرت نیز می رود.
اما با اشاره به وضع روابط دولت با دین و دینداران در کشورهای دیگر آسیای مرکزی، عبدالله حکیمی رهنما تحلیلگر مرکزی مطالعات نزد رئیس جمهور میگوید روابط دین و دولت در تاجیکستان بهتر است.
در تاجیکستان زمینه حقوقی فعالیت‌های دینی نسبت به همه جمهورهای آسیای مرکزی بهتر است. مثلا در تاجیکستان دینداران میتونن به طور رسمی در سیاست اشتراک کنن، حتی حزب سیاسی تأسیس کنن و این در
با این حال تاجیکستان که بیش از 90 درصد ساکنانش پیروی از اسلام و به خصوص پیروی از مذهب حنفیه میکنند، طی سالهای اخیر به مشکلی های ادای نماز پوشش اسلامی حضور در نماز جمعه روبرو شدند. از جمله سال گذشته تنها با دستور مقامات شهرداری دوشنبه بیش از 200 جای جمعیتی که وظیفه نمازگاه را نیز ادا میکردند تخریب کرده شد. ولی به قول تحلیلگران چون حالا صدای اذان دیگر بار بلند شد، دیده های امید نیز بازتر شد. کیومر سیعتا، رادیوی آزادی، دوشنبه.
دوباره اجازه پیدا کردن صدای بلند اذان در مساجد دوشنبه.
دیگر خبری که به تفسیر آن می‌پردازیم خبر اقتصادی و گمان می‌کنم برای شنوندگان دلگرم کننده است. جیم لیستون کارشناس بانک آسیای رشد در امور کشورهای آسیای مرکزی نوسازی سیستم تنظیم برق نیروگاه نارک را نه تنها برای تاجیکستان بلکه برای همه کشورهای منطقه مهم خوانده است. با گفته او بانک آسیای رشد به خاطر نوسازی سیستم آرو یا تنظیم و تقسیم برق نیروگاه نارک کمک مالی به مبلغ تقریبا 55 میلیون دلار آمریکایی را در اختیار حکومت تاجیکستان گذاشته است. قرار است که این برنامه تا سال 2011 تطبیق شود. جزئیات موضوع در گزارش ذوالفقار اسماعیلیان همکار ما در شهر دوشنبه.
بانک آسیایی رشد برای نوسازی دستگاه های تنظیم شدت برق در نیروگاه نارک نزدیک به 55 میلیون دلار آمریکایی گرانت اختصاص داده است. جیم لیستون کارشناس انرژی بانک آسیایی رشد در امور آسیای مرکزی گفته است که این مبلغ برای نوسازی دستگاه های تنظیم شدت برق در خط انتقال 550 کیلوولتی نیروگاه نارک مصرف خواهد شد. به گفته وی تقویت بخش تقسیم برق نیروگاه نارک نه تنها برای ثبات سیستم برق رسانی به مراکز استراتژیک تاجیکستان و رشد اقتصاد این جمهوری کمک میکند، بلکه شدت برق در خطوط شبکه های برق آسیای مرکزی را نیز تنظیم میکند و سیستم تقسیم برق و تنظیم شدت برق نیروگاه نارک را از خرابشوی امین میدارد. به این دلیل که به گفته وی برخی از قسم های این سیستم کهنه و فرسوده شده است و نیروگاه میتواند به صدمه جدی روبرو شود. با گفته روسلان صادقوف کارشناس بانک آسیایی رشد، قبلا میان تاجیکستان و بانک KfW آلمان برای نوسازی سیستم آرو یا سیستم تقسیم و تنظیم برق در شبکه انتقال 220 کیلوولتی نیروگاه نارک توافق حاصل شده بود. روسلان صادقوف گفت گرانت رایگان نزدیک به 55 میلیون دلاری بانک ما برای نوسازی سیستم تنظیم برق در دستگاه های 550 کیلوولتی نارک مصرف خواهد شد که در اختیار دولت تاجیکستان قرار داده شده است. روسلان صادقوف افزود
پرویستو ریسپوبلیکی تاجیکستان پیری کریدیتوید этот грант, и Барки Таджик уже получит его как кредит.
این گرانت یا کمک رایگان بانک را دولت تاجیکستان در نوبت خود به شرکت برق تاجیک قرض می‌دهد و شرکت برق تاجیک برنامه نوسازی آن را طرح‌ریزی و پیشنهاد خواهد کرد.
عبدالله قربانوف رئیس بخش تامین انرژی وزارت انرژی و صنایع تاجیکستان گفت که برای اجرای این برنامه وزارت مزایده یا تندر اعلام خواهد کرد و سایر شرکت‌های انرژی داخلی و خارجی حق دارند در این مزایده شرکت کنند. شادیش عبدالله نماینده مجلس عالی تاجیکستان که در گذشته به مسائل انرژی در تاجیکستان رسیدگی میکرد از این اقدام بانک آسیایی رشد استقبال کرد، اما در اجرای سری وقتی این برنامه از سوی شرکت برق تاجیک شک دارد. به گفته وی حکومت در نوسازی و برقرارسازی نیروگاه های خرد و کوچک دیر کرده است. وی گفت تا سردی های سال گذشته حکومت تصور آن را نداشت که نارک نیز روز فرسوده و کهنه می شود.
خیال کرد که همیشه نارک است و همیشه او آبانبار پر آب است و همیشه برق از خود آسمان پیدا می شود. لیکن زندگی نشان داد که اینطور نیست.
با گفته شادیش عبدالله مشکلات نیروگاه نارک با نوسازی سیستم تنظیم شدت برق خلاصه نمی شود. با گفته وی مشکل دیگر آبانبار نارک است که از لایقه پر شده است و در چند سال آینده اگر آبانبار راغان مورد استفاده قرار نگیرد نیروگاه نارک نیز از کار خواهد افتاد. وی گفت راه دیگر از لایقه و تحسین ها تازه کردن آبانبار نارک است که در حال حاضر دولت تاجیکستان توان اجرای این برنامه را ندارد. با اطلاع بانک آسیای رشد نیروگاه نارک 70% نیروی برق تاجیکستان را تولید میکند که در بخش صنایع مصرف میشود و از این 60% آن را کارخانه تلکا با قیمت نازل مصرف میکند. ذوالفقار اسماعیلیان، رادیوی آزادی، دوشنبه.
اختصاص تقریبا 55 میلیون دلار آمریکایی از سوی بانک آسیای رشد برای نوسازی سیستم تنظیم و تقسیم برق نیروگاه نارک.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از ماهواره هاتبرگ 13 درجه شرقی قطبی عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمز میزان 27500
صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
هاتبرگ موج 12226 رمز میزان 27500
آزادی در ساتلیت یا موج های ماهواره ای
و یک گزارش از مناطق تاجیکستان. ریاست حالتهای اضطراری استان ختلان بانگ اضطراب زده است که اخیراً در ناحیه 5 بیش از 40 نفر به مریضی دامنه مبتلا شدند. مسئولین ریاست میگویند که در صورت نرسیدن کمک عاجل طبی این مریضی نه فقط در ناحیه بلکه بیرون از آن هم خروج خواهد کرد. و اما خبرنگار ما در این استان ناصرجان مامورزاده میگوید که مقامات ناحیه 5 اطلاع ریاست حالتهای اضطراری استان ختلان درباره خروج دامنه در این منطقه را رد کردند.
ستانی حالتوی استیراری ولایت ختلان میگوید گرفتار شدن یک بار چیل ساکین ناحیه پنج هم مرز با شمال افغانستان نگرانی های این نهاد را به بار آورده است. عبدالستار خوشوقتف سردار ستانی حالتوی استیراری ختلان گفت نخست از جماعت کلدیمون ناحیه پنج خبر رسیده است که 28 نابالغ مبتلا به دامنه شدند. ضمناً یک گروه ویژه کاری عبارت از کارمندان ستانی حالتوی استیراری و مقامات بهداشتی ختلان با هدف ارزیابی وضع به ناحیه پنج رفته است. آقای خوشوقتف گفت
ما پیشگیری کردن در کره اینا را. اگر که ما پیشگیری نکنیم این 40 نفر ممکن با 400 نفر برسد. داروی لازمی هستن و یا را باید تامین کردن در کره که و خروج نیابد. احتمال دور نیست که زیاد شدن اینا.
همکنون به گفته سردار ستاد حالتهای اضطراری ختلان فهرست دارو و درمان لازم تهیه گردیده از سازمان جهانی بهداشت درخواست شده است در تهیه و ارائه آن کمک رساند و مخیرین ساکنجایی و معاون رئیس ناحیه 5 ادعاهای ستاد حالتهای اضطراری را رد کرده میگوید در گذشته واقعا نزدیک به 30 نفر در بیمارستان مرکزی ناحیه 5 با گمان گرفتاری به دامنه بستری شده بودند اما فعلا وضع بحرانی نیست. به قول خانم کنجایی و در داشتم ستادی حالتهای اضطراری ولایت ختلان اطلاعات ناصحیح را اید به وضع بیماری های مصری در ناحیه 5 تا به ماموریت رئیس جمهور رسانده است.
این
در همین حال مرکز واگیرشناسی ولایت ختلان هم میگوید فعلا در بیمارخانه ناحیه 5 تنها 7 بیماری دامنه معالجه میگیرند و سر و صداها را در مورد خروج این بیماری در ناحیه هم مرز با افغانستان و ناحیه باختر که گفته می شود شماری گرفتاران به ده ها نفر میرسد تکذیب میکند. حکیم خدای مردیف رئیس مرکز واگیرشناسی ختلان: با این وجود مقامات بهداشتی ولایت ختلان ستادی عاجل جلوگیری از خروج بیماری های اداره نشونده به ویژه دامنه را تأسیس داده است. کارمندان ساحه تندرستی در همه شهر و نواحی منطقه موظف شدند منزل به منزل گشته شهروندان را از خطری دامن گستری بیماری های مصری واقف سازند. با این هدف تنها در ناحیه 5 46 گروه آگاه ساز طبی سازمان داده شده است. به قول پزشکان علت اصلی پیدایش و خروج دامنه استفاده آب ناپاک و ناجوشیده این نوشاکی بوده است. به اطلاع مقامات زیاد از 80% اهالی ولایت ختلان فعلا از آبهای جویبار و دریاها استفاده میکردند. نصیر جان مامورزاده، رادیوی آزادی، قرآن تپه.
اخبار زید و نقیز درباره خروج مریضی دامنه در ناحیه 5.
مجله شامگاهی رادیوی آزادی را میشنوید. گمانبران قتل خبرنگاری نشریه نوای گازیتا چاپی مسکو آنا پالیتکوفسکایا اتهام دست داشتنشان در این کشتار پرسر و صدا را رد کردند. این مرافع امروز در دادگاه نظامی شهری مسکو شروع شد. قبلا اعلام شده بود که مرافع گمانبران قتل پالیتکوفسکایا روشا دایر می شود و اخیرا با طلب هیئت منصفه این تصمیم بازنگری گردید و از این به بعد بازرسی پشت درهای بسته ادامه خواهد کرد. یادآور می‌شویم که در کشتار خبرنگار آنا پالیتکوفسکایا سابق کارمند میلیسا سرگئی حاجی قربانوف، برادران جبرائیل و مهو و ابراهیم محمودوف ها و پادپالکونیک خدمات فدرالی امنیتی روسیه پاول ریاگوزوف گمانبردان است شدند. ادامه موضوع در گزارش خبرنگار ما در شهر مسکو محمد رحیمی سیدر.
در حالی که انتظار می‌رفت پرونده هلاکت شورای سیاسی روزنامه نوای گازتا آنا پالیتکوفسکایا در دادگاه درهای باز بررسی می‌شود، روز چهارشنبه مرافعه پس درهای بسته شروع شد. وکیل دادگاه آنا استاویتسکایا گفت همان دادگاهی که یک روز پیش قرار کرد محاکمه با حضور آن برپا شود، چند دقیقه پیش از شروع محاکمه در روز چهارشنبه موضع خود را دیگر کرد. آنا استاویتسکایا توضیح کرد دادگاه موضع خود را در اساس طلب نمایندگان گروه منصفه و یا حکمی دیگر کرد. محاکمه دادگاهی درهای باز را متهمان قتل، وکیلان دادگاهی آنها و پسر آنا پالیتکوفسکایا تقاضا کرده بودند. این طلب را دادگاه روز 18 نوامبر مراعات نمود و اما روز 19 نوامبر پیش از آغاز مرافعه تصمیم پیشینه خود را رد کرد. در توضیح به تصمیم اخیر دادگاه پسر آنا پالیتکوفسکایا ایلیا میگوید: من خواستار آن هستم که در تالار دادگاه همه آنهایی را ببینم که در پرونده ذکر شدند، ولی فعلا اکثر آنها پشت پرده قرار دارند.
За кадром остается выведенный в отдельное производство исполнитель непосредственный, заказчики и другие организаторы. В любом случае, я бы хотел, чтобы сейчас в суде были не только три человека, да, а вся преступная группа, которая четко обозначена в деле.
در رابطه به هلاکت آنا پالیتکوفسکایا 3 نفر چچنی تبوران و 1 نفر سرهنگ خدمات فدرالی امنیتی روسیه بازداشت شدند. آنا پالیتکوفسکایا شورای سیاسی روزنامه نوای گازتا که درباره بحران نظامی روسیه در چچنستان گزارشات زیاد انتشار میکرد، ماه نوامبر سال 2006 در آستانه خانه خود واقع در حاشیه وگزل بلاروسکای مسکو با 4 تیری توفنگچه کشته شده است. در مرافعه بازپرسی رئیس فعلی جمهوری چچنستان قادیروف در نظر است. الکسی سیمونوف رئیس بنیاد آشکاربیانی در رابطه با پیچ و خم محاکمه دادگاهی هلاکت آنا پالیتکوفسکایا گفته است در روسیه تا کنون هیچ فرمایشگری قتل عمدی آشکار نشده است و پرونده هلاکت آنا پالیتکوفسکایا نیز منتها منجمد خواهد شد. محمد رحیمی سیدر، رادیوی آزادی مسکو.
شروع مرافع دادگاهی گمانبران قتل خبرنگاری نشریه نوای گازتا آنا پالیتکوفسکایا. شنوندگان ارجمند نشر اولی مجله شامگاهی نیز شد و حالا بیاید همراه باری دیگر ببینیم که در ادامه برنامه باز کدام گزارش های جالب صدا می دهند. بحران در فورد، جنرال موتورز و کرایسلر. آیا کنگرس امریکا برای از ورطه دور شدن این شرکت های بزرگ ماشین سازی از اقدامات موثر کار خواهد گرفت؟
تاجیکستان و اینترنت. سازمان ملل متحد میگوید که عین حال کمتر از 1% مردم تاجیکستان به اینترنت دسترسی دارند و خلاص.
اوا آموزگاران بلخی در دوشنبه چی می آموزند؟ نخستین برنامه تکمیلی اختصاصی آموزگاران افغان در تاجیکستان راه اندازی شد. و شنوندگان ارجمند، قبل از پخش این مطالب با هم یک پوره ترانه می شنویم. ترانه بود از فرزانه خورشید در مجله شامگاهی رادیوی آزادی که مستقیما از شهرهای پراگ و دوشنبه تقدیم می شود. مسئولیت معرفی این نشر مجله را من سید قاسم قیامپور و همکارم برات یوسفی بر دوش داریم.
امروز چهارشنبه 19 نوامبر سال 2008 میلادی است. رؤسای سه شرکت عظیم ماشین‌سازی آمریکا از حکومت خواستند که برای از بحران شدید بیرون کشیدن آنها 25 میلیارد دلار کمک مالی اختصاص دهد. گفته می شود که رهبران شرکت های فورد، جنرال موتورز و کرایسلر نتوانستند دل وکیلان احتیاطکار را به دست دارند و اما به هر صورت کنگرس از آنها خواسته است تا ثابت کنند که این مبلغ توان از ورطه دور کردن این سه شرکت معروف ماشین سازی را دارد. همکاری ما طایر سفر درباره وضعیت این شرکت ها که ضمن ماشین های آنها را در تاجیکستان نیز می توان خریداری کرد جزئیات بیشتر دارد.
در طول یک عصر موجودیت خود باری اول است که ماشین سازان امریکا خود را در حال بد دریافتند و برای نجات خیش از حکومت کمک مالی التجا دارند. مدیران شرکت های جنرال موتورز، فورد و کرایسلر در حضور وکیلان کنگره آمریکا گفتند در صورت مفلس شدن این شرکت ها تمام اقتصاد آمریکا رنج خواهد کشید، در حالی که ذخیره های پولی هر سه شرکت در حال تمام شدن است و ماشین هایشان نیز خریدار زیاد ندارند. این سه برادر بزرگ میگویند 25 میلیارد دلار کمک مالی آنها را از شکست نجات خواهد داد. مدیر شرکت فورد آلن مولالی که ماشین های آن شرکت در تاجیکستان نیز کم نیست، در حضور وکیلان کمیته امور بانکی منزل و شهرسازی کنگره آمریکا وضع بد شرکت های ماشین سازی را چنین شرح داد:
There are two fundamental questions that I think we're dealing with today. First, is there a competitive and sustainable
دو مسئله بنیادی هست که ما به آن امروز رسیدگی میکنیم. نخست مسئله رقابت پذیری و آینده با ثبات صنعت ماشین سازی داخلی است. دوم اختصاص قرض دولت در این دوره دشوار برای کشور ما بهتر از بی‌عملی است. به اعتقاد من پاسخ این هر دو مثبت است.
I believe the answer to both of these is yes.
ولی آلن مولالی و همکارانش با وکیلان روبرو شدند که اطمینان ندارند که کمک دولت این شرکت ها را نجات خواهد داد و ظاهراً تا یک هفته دیگر شرکت ها منتظر میمانند تا کنگره آمریکا قرار قبول کند. اکثریت وکیلان حزب جمهوری خواه و حکومت ایالات متحده میخواهند برای فورد، جنرال موتورز و کرایسلر 25 میلیارد دلار اختصاص داده شود تا آنها ماشین های بهتر و بی‌ضررتر برای محیط زیست تولید نمایند. بعضی وکیلان دموکرات میخواهند تا از حساب 700 میلیارد دلاری که بانک مرکزی آمریکا برای نجات مؤسسه های مالی اختصاص داده است به شرکت های ماشین سازی هم داده شود. ولی تعدادی از وکیلان دموکرات و جمهوری خواه میگویند اختصاصی مبلغ کاری بیهوده است، زیرا این میلیارد ها دلاری کمک شکست ناگزیر شرکت های ماشین سازی را فقط به تاخیر می اندازد. رفتار خود شرکت های ماشین سازی آمریکا هم سبب بی اطمینانی وکیلان شده است. به گفته منتقدان، در حالی که شرکت های خارجی با تولید ماشین های خرد و دارای فناوری های معاصر بازارها را از خود می کردند، فورد و جنرال موتورز و کرایسلر تولید ماشین های بدنفس بزرگ و باربری خصوصی را ادامه دادند که در زمان بحران اقتصادی و پرواز نرخ بنزین همه از چنین ماشین ها بیزارند. هرچند امریکایی ها این نوع ماشین ها را دوست می دارند و برای حرکت در راه های وسیع و هموار امریکا چنین ماشین ها موافقند، اما شرکت های ماشین سازی انتظار نداشتند که تغییر قیمت بنزین بازاری آنها را چنین خراب می کند. لیندا مادوکس، پروفسور امور فروش و ترغیب در بازار از دانشگاه جورج واشنگتن، با این گفته موافق است، ولی با قول او باید برای نجات شرکت های ماشین سازی آمریکا کاری کرده شود. با گفته لیندا مادوکس، در صورت بیچاره شدن شرکت های ماشین سازی نه تنها ده ها هزار نفر بیکار میمانند، بلکه حال مؤسسه های عظیم دیگر که پایبند شرکت های ماشین سازی هستند بد خواهد شد. یعنی در صورت افتیدن مثلا جنرال موتورز، ده ها شرکت دیگر امریکایی پیش پا می خورند و از هم می پاشند. لیندا مادوکس می گوید:
It's everybody from the parts maker to the advertising industry. GM was one of the largest spenders.
همه آسیب می بینند، از شرکت های تولید قسم های احتیاطی سر کرده تا صنعت ترغیب و رکلام. شرکت جنرال موتورز یکی از بزرگترین شرکت های بود که برای ترغیب مالش نه تنها در رسانه های کشور بلکه در رسانه های جهان پولی بسیار صرف می کرد. تأثیر شکست آن به شبهه مثل تأثیر افتیدن دانه دومینو خواهد بود.
It really is a domino effect. There's no doubt.
یک راهی که اقتصاددانان پیشنهاد میکنند اعلام مفلسی کردن هر سه شرکت ماشین سازی آمریکا است که در این حال آنها به قبل زنده میمانند، قرضشون را کم میکنند و از نو با طلبات بازار تولیدات ماشین را به راه مانده و وضع مالی خود را بهتر میکنند. اما مدیران شرکت های جنرال موتورز، فورد و کرایسلر ظاهرا این راه را نمیخواهند که این دفعه برای پرسیدن 25 میلیارد دلار به نزد وکیلان مجلس نمایندگان آمریکا میروند.
وضع نگران کننده سه شرکت بزرگ ماشین سازی آمریکا، فورد، جنرال موتورز و کرایسلر.
رادیوی آزادی گوش میکند. پیامگیری رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست. شماره پیامگیری ما در دوشنبه 2-24-62-29. تکرار میکنیم 2-24-62-29. نظر و پیشنهادات خود را می توانید همچنین توسط اینترنت به ما ارسال کنید. نشانه ایمیل ما تجید
سنجابد rfirl.org.
روزگار بخشی از زمین خانواده های تاجیکستان از حساب مبلغی تامین می شود که مهاجران کاری از روسیه و دیگر کشورها به نزدیکان و پیوندانشان انتقال می دهند. و اما با ژرف‌تر شدن بحران سرتاسری اقتصادی انتقال مبلغ ها کاهش می یابد، زیرا کارخانه های زیادی بسته شده و مهاجران کاری تاجیک بیکار می مانند. این حال ده ها هزار مهاجران در روبروی انتخاب قرار دارند. آنها حیرانند که به وطن بازگردند و یا در شرایط سنگین تر کار و زندگی را ادامه بدهند. گوش بدهیم با گزارش همکارمان اسکندری خواجه میرزاده.
الچین و مادر کلانش هر ماه منتظرند. منتظری پولی که خویشاوندانشان از خارج میفرستند. الچین میگوید:
صبح.
آگاه پول میگیریم. آن حالا در راه است.
چطوری پول؟
پول را کی میرساند؟
روننده افتوبوس.
افتوبوس دا.
ضیافت ابراهیموا و نبیرش الچین در آذربایجان به سر می برند. آنها مثل میلیون ها ساکین اروپای شرقی و آسیای مرکزی از حساب پول زندگی می کنند که خویشاوندانشان در مهاجرت کاری کسب می کنند. نظر به گزارش بانک جهانی سال 2007، مهاجران کاری به وطنهایشان بیش از 300 میلیارد دلار ارسال نمودند که آن عامل مهم در کاهش کمبیزاعتی بوده است. ولی با اشاره به رکود اقتصادی در ممالک غربی و روسیه، بانک جهانی هشدار می‌دهد که شاید امسال مهاجران به وطن‌هایشان پول کمتر فرستند. گلبهار 36 ساله در ازبکستان معلمه تاریخ بود. حالا او در یکی از مهمانسراهای شهر پراگ با پاککاری مشغول بوده، در وطن روزگار آیله‌اش را تامین می‌کند. گلبهار می‌گوید:
در ازبکستان یافتن کار با معاش خوب دشوار است. از این رو من به اینجا آمدم.
مجبور بودم بخوام.
گلبهار طریق وسترن یونیون هر ماه به خانه‌اش 500 دلار می‌فرستد. این خانم ازبک صحبت را به زبان روسی ادامه می‌دهد.
Человек не может без воды, без воздуха.
Адам ба мисли обу хаво ба пул эҳтиёҷ дорад. Ҳеч коре бе пул ба сомон намерасад. Барои рӯзгузаронӣ пул зарур аст.
Чтобы проесть, прокормиться нужны деньги.
رستم 41 ساله در ازبکستان مهندس بود. امروز او در جمهوری چخ افسر امنیتی یک فروشگاه بوده، امکان یافته است تامین مالی آیله‌اش را بردوش گیرد.
از پولی که میفرستم کودکانم کتاب و دفتر میخرند و همسرم احتیاجات روزگار را تامین میکند.
رستم نیز پول خود را به واسطه وسترن یونیون ارسال میکند، ولی مهاجران دیگر توسط شناس و یا راننده های افتوبوس نیز میفرستند. آمار رسمی درباره پول فرستاده مهاجران کاری نظر به واقعیت پایین تر است، زیرا بخش زیادی آن با راه های غیر رسمی ارسال می شود. صرف نظر از آمار رسمی، علکی تأثیر منفی بحران اقتصادی به درآمد مهاجران و آیله های آنها احساس می شود. عمران شوهر ابراهیموا 20 سال پیش در جستجوی کار از آذربایجان به روسیه رفت. ابراهیموا می گوید:
اگر او درآمد نداشته باشد، ما چیزی برای خوردن نمییابیم. حالا وضع او و مطابق با او وضع ما هم دشوار شده است. او کم فرستاد، ما کم میخوریم. زیاد فرستاد، زیاد.
حالا پسر ابراهیموا انار که پدر الچین است و پدرش همراه شده، در مسکو راننده تاکسی میباشد. به هر صورت ابراهیموا از وضعیت زیاد خوشحال نیست.
این حیات آیلوی نیست. آیله وقتی وجود دارد که اعضای آن سرجم باشند. اگر در آنجا کار نباشد، وی باید به خانه برگرد.
پس چی باید کرد؟
آرزو دارم که حکومت کارخانه ها را فعال نموده جایهای نوی کاری پیدا می کند، تا همه در خانه هایشان مانده پولی در وطن به دست آورده را همین جا مصرف کنند.
مهاجران کاری در روبروی انتخاب دشوار قرار دارند، یا با امکانات محدود تن داده در هجرت باقی مانند و یا با وطن برگشته با ورطه قشاقی فرو روند.
در روبروی انتخاب سنگین قرار گرفتن مهاجران کاری تاجیک بعد از ژرف شدن بحران سرتاسری اقتصادی، شنوندگان ارجمند و نوار ویدیوی این مطلب را شما می توانید از سامانه اینترنتی ما پیدا و تماشا کنید.
مجله شامگاهی را ادامه می دهیم. دانشگاه آموزگاری تاجیکستان در همدستی با بنیاد اورو آسیا و حکومت نروژ یک برنامه را روی دست گرفته است که بر پایه آن 15 آموزگار مکتب های ولایت بلخ افغانستان در دوشنبه اختصاص خود را تکمیل می دهند. دستاندرکاران این برنامه می گویند هدف این برنامه راه اندازی روابط تنگاتنگ تاجیکستان و افغانستان در ساحه معارف است، زیرا در این سمت این دو کشور پیش از همه ظرفیت های همکاری دارند و برنامه تکمیلی اختصاص مرحله اولی همکاری ها خواهد بود. تفصیلات موضوع رو از همکارمون در شهر دوشنبه فرهادی میلاد میشنویم.
15 آموزگار مکتب های ابتدایی ولایت بلخ افغانستان جهت تکمیل اختصاص در دانشگاه آموزگاری تاجیکستان به مشغولیت پرداختند. خدای نظر اساس‌زاده مشاور این لایحه میگوید جهت انتخاب شرکت کنندگان این برنامه به شهر مزار شریف افغانستان سفر کرده از حدود 150 آموزگار تنها 15 نفر را انتخاب کردند.
از بس که برای ما هم 15 کس لازم بود، اینایی که دیپلم تخصصی ساحه پدگوژی دارند میار اساسیش همین بود. یعنی انتخاب بسیار جدی شده است، هرچند خواهشمندا زیاد بود، لیکن ما اونهایی را گرفتیم که اینا با همه اون معیارهایی که پیش برنامه است جواب دادن میتونستن.
گروه عبارت از 9 مرد و 6 زن آموزگاران افغانستان در دوشنبه 21 روز از درس‌های ویژه استادان دانشمندان دانشگاه آموزگاری و اکادمی پدگوگی تاجیکستان بهره‌ور خواهند شد. یک دلیل این برنامه را دستاندرکاران در آن می‌بینند که مشکل زبانی وجود ندارد. شمس‌الحق آریانفر، سرور بخش فرهنگ سفارت افغانستان در تاجیکستان گفت هر دو کشور بر این تاکید می‌کنند که به دلیل مشترک بودن ارزش‌ها بیشتر می‌توانند در ساحه فرهنگ همکاری کنند.
در دیگر زمینه‌های اقتصادی و مسائل دیگر هر دو کشور کشوری است که زیاد توانایی‌های مالی نداره، اما در عرصه فرهنگی چون فرهنگ مشترک و زبان مشترک داریم بیشتر میتونیم همکاری بکنیم.
افغانستان کشوری است که از سال 1979 به این سو مواجه با تجاوز خارجی و جنگ‌های داخلی است. در این مدت ساحه معارف این کشور نیز خسارات مالی و معنوی دیده است. از جمله در این کشور تا به حال مکتب‌ها سوزانیده، آموزگاران کشته و تعقیب می‌شوند. محمد رحیمی استاد تعلیم ابتدایی دانشگاه بلخ می‌گوید با آن وجود که در قسمت شمالی افغانستان وضع معارف به مراتب از قسمت‌های دیگر کشور خوب است، ناامنی در کشور برای بالا بردن تجربه آموزگاران نیست.
ما معلمین بسیار خوبی با دانش داریم، ولی مشکلی که دارم از نگاه متدیکی است که بعد متد جدید تدریس بیاموزن.
لیلما عنایت، یکی از آموزگاران دهاتی ولایت بلخ، میگوید از برنامه تکمیل اختصاص در شهر دوشنبه توقعات زیاد دارد.
خواهان ازی هستیم که همچو برنامه ها برای اندازی شود و تا ما بتانیم ازی شیوه و تخنیک میتود جدید برامن چویم و بتانیم ازی طریق به وطن خود و به معارف خود خدمت بود.
حاجی محمد اشرف، آموزگار یکی از مکتب های شهر مزار شریف، گفت اصول های زمان شوروی در تعلیم تاجیکستان به نظر می خورد.
میتوده که از شوروی باقی مانده، اما با آن هم میتوده ها تقریبا یک چیز است، مطابقت داره، ما از درس هایشان راضی هستیم.
در همین حال ظریف شریفوف، رئیس دانشگاه آموزگاری تاجیکستان، میگوید در ساحه تعلیم آموزگاری کشور اصولهای جدید جهانی موارد آموزش قرار گرفتند.
وقتی گفت در برای متدیکا می رود، اینجا گفت در برای طرز اصولهای بهترین تعلیم می رود که با خواننده باید ما مواد را رسانده توانیم. اکثرت طرز اصولهایی که ما استفاده می بریم اینها برای همه دولت ها قابل قبول هستند.
اولین برنامه تکمیل اختصاص آموزگاران افغانستان در دوشنبه با ابتکار دانشگاه آموزگاری تاجیکستان و پشتیبانی مالی بنیاد اوراسیا و حکومت نروژ صورت می‌گیرد که 39000 دلار آمریکایی هزینه دارد. دستاندرکاران می‌گویند در صورت مثبت و مؤثر به آخر رسیدن برنامه، ادامه آن نیز امکان دارد و همچنین تأسیس مرکز متدی آموزگاری در مزار شریف مورد نظر است. فرهاد میلاد، رادیو آزادی دوشنبه.
شروع برنامه تکمیل اختصاص برای آموزگاران ولایت بلخ افغانستان در دوشنبه. در تاجیکستان کمتر از 1% مردم به اینترنت دسترسی دارند و خلاص. به این نکته در نشستی دو روزه کمیسیون اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد برای منطقه آسیا و اقیانوس آرام در شهر بانکوک اشاره شد. با اطلاع مرکز خبری سازمان ملل متحد در این نشست گزارش اخیر کمیسیون معرفی شد که طبق آن در زلاندیا نو، ژاپن، کره جنوبی، سنگاپور و مالایزیا از 50 تا 80 درصد شهروندان از خدمات اینترنتی برخوردارند و تعداد استفاده برندگان از این شبکه جهانی در تاجیکستان، میانمار، کامبوج و بنگلادش از 1% هم پایین تر است. در گزارش گفته شده است که عین حال تقریبا 20% منطقه آسیا و اقیانوس آرام به اینترنت دسترسی دارند.
در نشست بانکوک نمایندگان حکومت ها، محافل علمی و تجارتی کشورهای منطقه آسیا و اقیانوس آرام راه تکمیل تلاش ها برای فراهم آوردن دسترسی برابر همه قشرهای جامعه و همه کشورهای منطقه به تکنولوژی نو را بررسی میکنند، زیرا تکنولوژی نو کلید پیشرفت اقتصادی محسوب میشود. قبل از شروع برنامه ما با بهزاد فیض‌الله رئیس شرکتی بابلون، یکی از شرکت‌های تامین کننده مردم تاجیکستان با خدمات اینترنتی در تماس شدیم و از او سبب‌های دسترسی مردم به شبکه جهانی در کشور را سوال کردیم. بهزاد فیض‌الله ارقام در نشست بانکوک آورده کمیسیون اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد برای منطقه آسیا و اقیانوس آرام را زیر شبهه برد و گفت که اخیراً تعداد استفاده برندگان اینترنت در تاجیکستان افزایش یافته است.
نه، حاضر اینترنت ما دسترس‌تر شده است که از سالی که تکنولوژی 3G پیدا شده است شرط نیست که آدم‌ها کامپیوتر داشته باشند. با همون گوشک‌های تلفنی که در دستشان است و اول اینترنت را قبول می‌کنند، ولی همین برنامه‌ها جوش می‌گیرد. برای همین یخ‌های اخباراتی که کارخانه‌ها آن می‌تن یخ‌های غلط است. استفاده چیم مردم موزر میبرد بسیار جواب از ترجی اونجا تمام خدمت رسانی با دیگر صورت میبرد اونجا.
و اما بهزاد، به هر صورت تعداد آنهایی که از اینترنت استفاده میکنند در تاجیکستان خیلی کم است. سبب این از نگاه شما چیست؟
اولش در اون که مردم ما خودی چی بودن اینترنت نمیدونست، ناو دسترس شده، ناو فهمیدن که چی کیفیت ها دارد، چی خوبی دارد، برای چی و استفاده میبرند و چی فیل استفاده میبرند. ما این خیل رنگ اروپا و مملکت های ترقی آسیا و اینقدر دسترسی نداشتیم برای این خدمت رسانی. این اولش. دویمش اندازه های زیادی برای وارد کردن تجهیزات اینترنت، این ساختن شبکه ها بسیار گران است. این هم یک راه دیگر. سیمش این نبودن قوه برق در خشلاق جا، شهرها، اما اینترنت هست و کامپیوترش سویت ندارد، برق نیست، چه کار کنند؟
و بگوید که چی میتوان کرد، از چی اقدام میتوان کار گرفت تا که دسترسی مردم به اینترنت افزایش یابد؟
این وابسته خود مردم که اگر احوالی دومت اینترنت برای چی میاز استفاده بوده میشد، این یک طرف. بعد یکی از سوال هست که مثال کانتنت اینترنت در زبان تاجیکی تماما کم است. مردم ما حضور دیگر در زبان تاجیکی دیگر زبان ها را نمی دونند. نه روسی نه انگلیسی رو، برای همین کانتنتش هم لازم. همین سوال باید پرگام پرگرامه کلان باشد، نه فقط دولتی، برای که جهانی باشد که نشان دادن کانتنت. حروفات تاجیکی باید در حرفچینیش در کلاویاتورا باشد. این چیز رو نیست خود در ما.
تشکر با بهزاد فیض‌الله رئیس شرکت بابلون، یکی از شرکت‌های تامین کننده مردم تاجیکستان با خدمات اینترنتی، درباره وضع دسترسی ساکنان کشور به اینترنت صحبت می‌کردیم. طبق گزارش اخیر کمیسیون اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد برای منطقه آسیا و اقیانوس آرام، عین حال کمتر از 1% مردم تاجیکستان از اینترنت استفاده می‌کنند و خلاص.
و اگر شما شنونده ارجمند به اینترنت دسترسی دارید، ورود به سامانه رادیوی آزادی رو فراموش نکنید.
آزادی نقطه آرگ وبسایتی که می توانید خبر بخونید، گزارش بشنوید و ویدیو ببینید و حرف دل خود را نیز بگویید. آزادی نقطه آرگ وبسایت آزاده خبری در اینترنت.
کمیته آمار تاجیکستان اطلاع داده است که حجم سبد استعمالی در تاجیکستان 27 سومونی افزایش یافته است. یعنی اگر قبلا حجم سبد استعمالی ساکنان 63 سومونی بود، فعلا با 90 سومونی و 30 درهم برابر شده است. مسئولان کمیته آمار میگویند افزایش سطح تورم و قیمت انواع غذایی باعث به افزایش حجم سبد استعمالی شده است. اما این در حالی است که حداقل معاش از در تاجیکستان 60 سومونی معین شده، کمتر از حجم سبد استعمالی می باشد که برای روزگار یک روزه یا دو روزه ساکنان کفایت نمی کند. گزارش خبرنگار رادیوی آزادی در شهر دوشنبه اسلمی مومیزاد.
کمیته آمار تاجیکستان می گوید حجم سبد استعمالی برای یک ساکن این کشور در یک ماه از 63 سومونی پیشین به 90 سومونی افزایش یافت. این در حال است که حکومت تاجیکستان اخیراً حد اقل معاش ساکنان را 60 سومونی مقرر کرده است که برای خرج یک یا دو روزه ساکن علاهده کشور کفایت نمی کند. عبدالخلیل نجیب‌اللهیف مسئول بخش تحقیقات درآمدهای اهالی کمیته آمار تاجیکستان می گوید در 10 ماه اخیر 13% بالا رفتن سطح تورم و افزایش 15% قیمت مواد غذایی باعث به افزایش حجم سبد استعمالی شده اند. آقای نجیب لایف می گوید 90 سومانی شدن سبد استعمالی معنای آن را دارد که یک نفر با این مبلغ در تاجیکستان باید یک ماه زندگی کند.
از روی معلومات تحقیق خانواده ها، ارزش مجموع آذوقه‌واری و یا سبد استعمالی که برای استعمال ضرور است، از روی استعمال حقیقی با نرخ آخر ماه اکتبر سال 2008 به یک عضو آیله ماه 90 سومانی 36 درهم و در صورت معیار استعمال عقلانه 173 سومانی 30 درهم را تشکیل نموده است.
کمیته آمار تاجیکستان سبد استعمالی را بر اساس تحقیق بودجه 1000 خانواده معین کرده است که به آن 25 نمود غذا امثال مواد نانی، گوشت، تخم، سبزوات، میوه‌جات، مصنوعات قنادی، ماهی، محصولات شیری و روغن را فرا می‌گیرد. عبدالخلیل نجیب‌اللهیف از شرح تقسیم 90 سومانی در ترکیب سبد استعمالی خودداری کرد و نگفت که این مبلغ برای خرید کدام غذا با چی مقدار صرف می‌شود. اما کارشناسان میگویند حجم سبد استعمالی نباید از حد اقل معاش کم باشد و دولت باید جهت تأمین عدالت اجتماعی حد اقل معاش را از سبد استعمالی بیشتر نماید. حاجی محمد عمرف دکتر علوم اقتصادی میگوید سبد استعمالی که مقامات تاجیکستان معین کرده اند از واقعیت دور است. به قول آقای عمرف حجم سبد استعمالی برای یک نفر در یک ماه باید از 400 سومانی کم نباشد.
هر یک آدم نفتی نرمای علمان اساسناک باید در یک ماه از 4.5 تا 5 کیلو گوشت استعمال کند. خود هم گوشتی که برای یک ماه برای آدم ضرور است باید از 70 سومانی زیاد می شود.
نکته جالب دیگر این است که مسئولین در حال حجم سبد استعمالی را 90 سومانی معین کردند که در تاجیکستان تا کنون قانون درباره سبد استعمالی قبول نشده است.
افزایش حجم سبد استعمالی در تاجیکستان و شنوندگان ارجمند با این گزارش نشر اولی مجله شامگاهی رادیوی آزادی پایان می‌یابد.
و اما برنامه های ما ادامه دارند. بعد از چند لحظه نشر تازه اخبار جهان و سپس مجله های آینده ساز، زمیمه موسیقی آینده ساز و ویژه گفتاری علم و فناوری تقدیم می شوند.
من و برات برای معرفی نشر جنبستی مجله شامگاهی بعد تقریبا یک ساعت به استودیو برمی گردیم. حالا با هم یک پاره ترانه می شنویم.
جانانم جانانم دایی که من در عاشقی جانانم جانانم